مرسی بچه ها، خیلی ممنون. مرسی برای پرستش و کلام خدا رو با هم میخونیم. میدونید وقتی ما ایرانی ها جمع میشیم، یکی از چیزهایی که صحبت میکنیم و لذت میبریم اینه که فرهنگ خودمون رو همینطور مرور میکنیم. میگیم به خصوص تو آمریکا که چون فرقش رو هم میبینیم تازه بیشتر، داخل ایران هم همینطوره، ترکیه هم همینطوره، یعنی هر جایی که باشی مقایسه میکنیم. ولی میگه آمریکایی‌ها اینطوری، بعد ما ایرانی‌ها به این صورت، و شروع میکنیم خندیدن. آره ما ایرانی‌ها اینطوری هستیم و ضعفامون رو میگیم، چیزهایی که دست و پای ما رو میبنده، چیزهایی که ما به طور خاص ما انجام میدیم، خوب و بدش رو میگیم، میخندیم، معمولا هم بدهاش رو میگیم و همینطور رد میشیم دیگه. مسئله جوک و نقل مجالس هست که بگیم و رد شیم، فقط میخندیم به خودمون، چون که شاید راه حل هم نداریم، میبینیم و میگیم همینه دیگه و باشم کاری نمیشه کرد، نرمالش همینه، مسائل فرهنگی ما همینه دیگه، هممون هم داریم و هست، فقط اعلامش میکنیم، فقط مرورش میکنیم و یه مقدار جوکش میکنیم و رد میشیم. من تو این سری پیغام ها یه مقدار به این پرداختم و دلیلش هم میگم، دلیلش اینه که خدا من میخواد ما رو عوض کنه و اولین قدم عوض شدن اینه که با آنچه که هست روبرو بشی، با مشکل روبرو بشی. در هفته‌های دیگه صحبت کردم این طرز فکری که بعضی هامون داریم که تا موردی پیش میاد از مسائل شخصی میگیم تقصیر خداست، اگه تصادف کردم تقصیر خداست، مریضم تقصیر خداست، بیپولم تقصیر خداست، حوادث و بلاهای حتی طبیعی، اگر تگرگ میاد، اگر سیل میاد، همش تقصیر خداست، اگه بدبختم تقصیر خداست. اینو صحبت کردیم چند هفته پیش و بعد یک گروه هستیم که یه مقدار روحانی هم هستیم، شاید کلام خدا رو هم میدونیم، ولی دیگه خیلی خیلی این بر رفتیم که میگیم که همه چیز تقصیر شیطانه، پشت همه چیز شیطان رو میبینیم. نه اینکه شیطان کاری نمیکنه، نه اینکه خدا اجازه نمیده گاهی سختی ها بر ما بیاد، ولی اون اینه که یه دفعه میریم به سیم آخر. اصلا این جزء فرهنگ ماست، تو همه چیز افراط و تفریط میکنیم، یا همه چیز تقصیر توه، یا همه چیز تقصیر شیطانه، یا تقصیر خداست، یا با منی، ما افراط و تفریطمون همینه، یا 100% با منی یا دشمنی، دیگه وسطی وجود نداره، یا 100% با من هم عقیده ای یا ضد من هستی. برای همین دموکراسی ایده بسیار عالیه در ایران، خیلی هم دوست داریم. حالا چجوری پیادش کنیم؟ چون در پیاده کردن دموکراسی اینه که من عقیده‌ام با تو فرق میکنه، عقیده تو برای من محترمه، عقیده من با تو محترمه، حالا بریم نهار، یعنی همدیگر رو پذیرفتن. ولی یه مشکل بزرگ هست به خصوص در جمع مسیحیان، اینه که این موردهای فرهنگی، این ضعف‌های فرهنگی، مشکلات فرهنگی رو ما وارد کلیسا میکنیم بدون اینکه خودمون بدونیم، چون که برای ما نرمال هست، برای ما عادی است، اصلا نمیبینیم که داریم به این صورت رفتار میکنیم و بعد میایم تو کلیسا، بعد میگیم کلیساهامون چرا این مشکل داره، کلیساهای ایرانی مشکل داره. من سالها شبانی کردم و دارم میکنم، الان دارم سرپرستی میکنم و شبانی میکنم، کلیسایی رو شروع کردم، خیلی کلیساها منو دعوت کردن برای مشاوره و هنوزم دارم میکنم، مشکلاتشون رو به من میگن، تو جمعهای مسیح، تو کلیسای خانگی، ساختمانی و حتی تو همکاری ها یه سری جمع میشیم، مثل همینجا با هم جمع میشیم خدمت کنیم، همین تو فقط جمع بشی، یه چند تا مسیحی با هم جمع بشه، این مسائل توش میبینیم و همه ما هم شکایت داریم. خب چرا ما اینطوری هستیم؟ چرا جمع مسیحی اینطوره؟ چرا اینجا کلیسا؟ اصلا این کلیسا اشکال داره. اشکالاتو میبینیم و درد میکشیم و بعد میخوریم و نمیدونیم از کجا خوردیم. تو جمعمون مریضیه، مریضی رابطه ها هست، مریضی روحانی، بعد میگیم چرا اینطوریه این کلیسا، چرا اینطوری؟ شاید صحبت شما هست، شاید کلیسا میرید و خیلی کلیسا رفتید، کلیسا هر کدوم مشکل خودش رو دارن، و وقتی میرید میگی خب آخه اینجا که اینا که مسیحی هن، پس چرا اینطوریه؟ چرا غیبت توش هست؟ چرا محبت توش کمه؟ چرا به این صورت؟ چرا دستبندیه؟ بعد همینطور فقط اعتراض میکنیم و نمیدونیم از کجا، ریشه رو نمیدونیم. امروز میخوام یک ریشه یابی کنیم مثل یک دکتر. اصلا کلا میخوام که اینو یاد بگیریم همه ما، هم برای کاربرد شخصیمون و اگر مسئولی، شبانی، مسئولیت روحانی داری، مشاوری، اینو باید یاد بگیریم. اول دکتر اول میاد عوارض رو نگاه میکنه، میگه ببینم کجا درد میکنه، فشار خونت رو بگیرم، هو صورتت یه مقدار زرده، چشات رو نگاه میکنه، میندازه تو گوشت، گوش رو نگاه میکنه، دهنتو باز کن ببینم، حلقت، نگاه میکنه. اولیش اینه که عوارض رو نگاه میکنه، کجا درد میکنه، مشکلت چیه. آخه تو کلیسای ایرانی اون همبستگی آخه آقای دکتر نیست، یه مقدار رابطه اون قوت رو نداره، همه ظاهرن با هم خوبن ولی در قلب اینقدر با هم خوب نیستن، ظاهر اتحاد میکنن دکتر، ولی آقای دکتر اینا اتحادشون فقط زبانیه، قلبن مثل که اینا به هم نمیچسبن، مسیحای ایرانی نمیچسبن. حالا اینجا نه، من جامم عوض میکنم، میبینم جای دیگه هم همینطوره. اولیش بررسی عوارضی که اصلا مشکل رو ببینی. مشکل مسئله اینه که خیلی مواقع ما مشکل اصلا نمیبینیم، فهمون نرماله دیگه، وقتی نرماله دیگه زندگی اینه دیگه، به خصوص مسائل فرهنگی اینقدر نرماله که نمیبینیم. و بعد اولی که عوارض رو ببینی و بعد ریشه یابی کنی، نه فقط عوارض رو بخوای بهبود ببخشی. دکتر نمیاد بگه که آهان اینجا چرا صورتت زرده، من یه دونه کرم دارم آرایش، بزنی سرخ میشه. آخه بابا این مریضه، مشکل کبد داره، فقط رو عوارض کار نمی کنی، ها درد داری، حالا بیایم خورده این قرص رو بگیر دردت تسلی بدیم، که برو بخواب. نه، یه چیزی تو درد نشانه مشکل عمیق‌تریه، بعد ریشه یابی کنی. پس یک شبان خوب، یک مشاور خوب و یک مسیحی خوب دقت میکنه. چشامون رو باز کنیم، میبینی؟ چشات رو باز کن ببین چیه؟ مسئله چیه؟ و بعد زود نپر، بگو خب ریشه هاش چیه؟ این مشکل از کجا سرچشمه میگیره؟ و وقتی ریشه رو پیدا کردی، اون موقع میتونی راه حلای ریشه‌ای پیدا کنی. وقتی یک دکتر ریشه رو پیدا میکنه، بعد میاد میگه که آهان حالا برم اونو حل کنم، این سردرد تو، این چشت که به این صورته یا این صورتت که جوش میزنه، اینا به جای خود، من ریشه رو پیدا کردم، من میرم ریشه رو حل میکنم. پس شماره اول بررسی عوارضه، بعد ریشه یابیه و بعد راه حل ریشه رو پیدا میکنی. و بعد شماره چهار دکتر میاد ارزیابی میکنه، میگه خوب شدی، ببینم کار کرد یا یه چیز دیگه ای هم هست، نتیجه رو نگاه میکنه. و ما هم همین کار رو میکنیم. و اگه بخوایم عوض شیم، اگه بخوایم شفا پیدا کنیم، چه شخصی، چه خانوادگی، چه جامعه ما، چه ایرانی که میگیم باید عوض شه، راهش همینه. باید روبرو شد با مسائل، باید دقت کرد، عوارض رو دید، باید ریشه یابی کرد، باید راه حل رو پیدا کرد، تا سلامتی در خود من، در تک تک ما، در کلیسای ما و در کشور ما بیاد. مگرنه تا با آخر جمع میشیم، فقط مشکلات رو میگیم، فقط اعتراض میکنیم، چرا مسیحیان اینطورن، چرا اینجوری جمع شدیم، همکاری کنیم، چرا اینطوریه، چرا شرکت ما اینطوریه، چرا کلیسای ما اینطوریه، چرا کلیسای خانمگان اینطوری، تا آخرش هم همینو میگیم، دور خودمون میچرخیم تا مسیح برگرده، هیچ راه حلی هم نداریم. میخوام این قدم ها رو برای یه مورد صحبت بکنیم، و اون این روحیه که ما ایرانی ها خیلی راحت تقصیر دیگران میندازیم، خیلی راحت تقصیر دیگران رو میبینیم روشن، برای من روشنه مشکل چیه، شما خیلی دیگران رو میبینیم ولی خودمون رو به سختی میبینیم. این یک ضعف فرهنگیه، این یک بند فرهنگیه، و بندیه که عیسی مسیح میگه اومدم اسیران رو آزاد کنم، و من و شما باید آزاد شیم. همه چیز تقصیر دیگرانه. اگر مشکل جمع ما مشکل داره که شرباز، اینو من بارها و بارها و بارها در طی الان حدود 32 سال شبانی میگم، قبلش هم خدمت میکردم، کلیسای ایرانیان رو 32 سال پیش شروع کردیم، انقدر اینو بارها دیدم، یه جمع مسیح، حالا منم کشیش یا شبان یا سرپرست، حالا اسمش هرچی میذاری، یه شرموز میخوام باید صحبت کنم، چشم، این جمع، حالا جمع میتونه همکاران باشه، کلیسا باشه، کلیسای خانگی باشه، این جمع مشکل داره، اینا میگن مسیحیان ها، هیچ کدوم مسیحی نیستن، اینا میگه محبت محبت محبت، اینا هیچ کدوم محبت ندارن. من نه اینا من اوکی. تو این جمع راستی وجود نداره، همه تظاهره، حرف و دروغه. یه قلب یه چیز، زبان ها یه چیز دیگه است. که شما باز حواست جمع باشه، این کلیسا این طوریه، این ایمانداران دروبرت اینن. من اصلا درستم دارم میگم، فقط حواست جمع باشه، اینا رو درستشون کن، این مشکل رو حل کن دیگه. این مشکل تو جمع ماست، من پیدا کردم مشکل رو، اینو این طوری هن. که شما این جمع اصلا روحانی نیست، همه نفسانی هن. اصلا این جمع مسیحی نیست، تظاهر میکنن مسیحی هستن، درستشون کن. حالا میگم خب خودت چی؟ خب الان منم گاهی یه ضعفی دارم، ولی هم به من کار نداشته باش. من میگم من دارم میگم اینا مشکل دارن، تو میگی تو اصلا نمیشه با تو حرف زد، اصلا قهر، اصلا هیچ وقتی که پیش تو نمیام. تو میام یه چیزی میگم این جمع مشکل داره، میگه خودت چی؟ اصلا نمیخوام، اصلا تو شبار مسی، میرم یه کلیسای دیگه. تو با من کار نداشته باش، من دارم جمع میگم که شما برید درست کنید. رومیان 2:1 و اینو میبینیم. حالا من عنوان شبان نمیدونم با 7 نفر 10 نفر 15 نفر کلیسای 50 نفر 100 نفر 300 نفر همه رو داشتم، میای با میگی خب به این میگی خب این جمع محبت نداره، این جمع راستی نداره، تظاهره. من نه اینا، شما چی میگی؟ بله این جمع محبت نداره. با تک تک این 20 نفر صحبت میکنی، همشون میگن این جمع محبت نداره، من نه اینا. آخه معلوم نیست این مشکل از کجا میاد. همه میگن اینا این جمع روحانی نیست. به اون میگه این جمع روحانی نیست، این جمع نه، این جمع روحانی نیست، این جمع روحانی نیست. شما چی میگی؟ روحان جمع روحانی نیست. آخه من و تو جمع رو تشکیل میدیم. یک فریبی ما خودمون رو دادیم، یک خوابی توش هستیم، برای همین تو این گیر کردیم. ما تو این مسئله گیر کردیم. رومیان 2:1 میگه که لحظه‌ای آدمی، ای آدمی که حکم میکنی، هر که باشی عذری نداری، زیرا که به آنچه به دیگری حکم میکنی فتوا بر خود میدهی، زیرا تو که حکم میکنی همان کارها را به عمل میآوری. من نمیگم، مسیح میگه و بارها، ولی من دیدم درست همون چیزی. اینا غیبت، اصلا غیبت زیاده. بذار بهت بگم اون چه کار کرد، بذار بهت بگم اون چه کار. خودش شروع کرده غیبت کردن، بعد میگه اینجا غیبت بیداد میکنه. عوارض رو بررسی میکنیم، این عوارض باعث میشه که مریضی تو خود ما، تو رابطه های ما بیاد. و خیلی مواقع عوارض رو میگیم همینطور با هم میخندیم. گفتم مثل تو فرهنگ ما، مشکلات فرهنگی رو اگر بیان کنیم میخندیم. آره تو کلیسا هم همینطور، آره با ایرانی ها اینطوری دیگه، آره تو کلیسا میاد میاد که شما باید خیلی خنده داره، میاد میگه دوست دارم. بعد شما موعظه محبت رو میکنید تو کلیسا، ایمانداران سرودش هم میخونیم، هم دیگر هم بغل میکنیم، خیلی خنده داره که شما، بعد میریم بیرون با هم دعوا میکنیم، همین دو دقیقه بعد چقدر خنده داره، خیلی خنده داره، ما مسیحا چقدر خنده داریم، همینطور میخندیم حرف میزنیم، میگیم ما مسیحا یک شمه بهتر روز اداره چیز کلیسا، اینقدر خوشگل، مسیح خوشگلی هستیم که دیگه بهتر از ما پیدا نمیشه. دو شمه سر هم دیگر رو کلا میزنیم، چقدر خنده داره، ما مسیحا چقدر کارمون خنده داره. بیا بخندیم بعد گریه کنیم، مثل اینکه یه جمع به اینجا یه ویروسی با اینجا یکیمون وبا داریم، به هم ویروس میدیم، داریم میمیریم، مریضیامونه به هم میدیم، داریم میمیریم. آره من تو رو مصموم میکنم، تو هم منو مصموم میکنی، چقدر خنده داره کلیسای ما، چقدر خوبه که ما ایرانیم دیگه، اینطوری هستیم دیگه، جمع میشیم میخندیم. وقتی میگیم همه چیز تقصیر دیگرانه، چند تا نتیجه داره. اولیش اینه که هیچ وقت بالغ نمیشی، بچه، چون مسئولیت قبول نمی کنی. نشانه بلوغ مسئولیت قبول کردنه. وقتی میگی تقصیر دیگرانه، این جمع روحانی، این جمع اینطوریه، اینا اینطوریه، ولی خودتو تو جمع نمیبینی و مسئولیت خودتو نمیبینی، یعنی بچه هستی، بچه، و بچه هم باقی میمونی تا وقتی که مسئولیت قبول نکنی. اگه من، نقش من چیه، مسئولیت من چیه، در بچگی خودمون باقی میمونیم و بزرگ نمیشیم. ما بزرگترین مانع عوض شدن و درجا زدن همینه که خودتو نمیبینی، دیگرانو میبینی. خیلی راحت مشکل خودمون نمیبینیم و جمعی رو، اثراتش اینه، یه جمعی رو ایجاد میکنیم که میبینیم درده، درد عزیزانم، درده. جمع مسیحی باید اون شادابی رو داشته باشه، اون اعمال رسولان فصل دو باید باشه که تمام شهر بگن که اینا کیان، اینا چه موجوداتی هن، چه جوری با هم هستن، چه محبتی، چه اتحادی درشون هست. ولی اکثر جمع های مسیحی ما توش مشکلات، اذیت میکنیم، اذیت میشیم، دل سرد میکنیم، دل سرد میشیم. مثلا این طبیعیه، میگم اینقدر عادت دیگه طبیعیه. یه جمع همینطوری حال همدیگر رو میگیریم، دیگران هم حال ما رو میگیرن، جزء فرهنگ ماست حالگیری. یکی بلند شه میزنیم تو سرش تا هم بشین، یکی داغ مسخرش میکنیم، در ایمان مسیحش داغ میشه، میگیم سرچ آقا بشین حالا قد شلوک نکن، میزنیم و میخوریم، زخمی میکنیم و زخمی میشیم. و نتیجه این احساس بدبختی و بیچارگیه و بچه بودن توش هستش. و اینه که خب اگه تقصیر دیگرانه، مثل که من اینجا هیچ قدرتی ندارم. و واقعا هم همینه، اونایی که اینو با من صحبت میکنن تو کلیساها میان، مثل که اصلا خودش اصلا نه مشکل رو داره، نه راه حل دست او، چی آدم بدبخت و بیچاره تو اینجا بین این گرگ ها گیر کرده بیچاره این بره. تقصیر دیگرانه، یعنی من بچه، من بیچاره هم، کاری نمیتونم بکنم. نشانه ضعفه، ضعف اینه که من، اینا رو من تأثیر میگذارن، این جمع رو من تأثیر میذاره، این جمع باعث میشه من نفسانی باشم، این جمع قدرتش بالاتر از اون قدرتیه که خدا در من داره، اینا تأثیرشون از قدرت، از تأثیر خدا رو من خیلی بیشتره. وقتی به ریشه یابی میریم، این شد عوارض و اثراتش. وقتی به ریشه یابی میرسیم، میبینیم که نه، این مسئله ریشه داره و ریشهش مسئله فرهنگیه، مسئله یک روح غلطیه که با ما وارد کلیسا میشه، با ما وارد جمع مسیحی میشه و خودش رو نشون میده تو اکثر جمع های مسیحی. من ندیدم، حالا شما دیدید بیاره من بگید که یک جمع ایرانی مسیحی سالم که اینا این چیزا توش نیست، به من بگید، من بیام اونجا حداقل یه شادی بکنم، یه خورده دلم شاد بشه، چون درد دارم و خدا درد داره برای کلیسای ایرانی. خدا برای کلیسای ایرانی نقشه های عالی داره، برای من و تو و ما، این عزیزان شما، برای ما نقشه های عالی داره. خدا میخواد من و شما رو استفاده کنه برای تبدیل ایران. و وقتی میبینه که این بچه های من تو همین چیزای الفبای ابتدایی گیر کردن، دل خدای ما به درد میاد. چرا؟ چون گوشه ایش رو به خدا به من میده و من تحملش رو ندارم. تازه یک گوشه، اون که باباست، یک گوشه، گوشه ای از اون درد رو برای کلیساش میده که جمع من اینطوری، بچه های من اینطوری، من برایشون چیا میخواستم و چیا شدن. فرهنگ قضاوت در میان ما بسیار قویه. خیلی راحت دیگران رو قضاوت میکنیم، خیلی راحت میبینیم اشکالات دیگران، مال خودمونو خیلی سخت. بگی هم به بر میخوره، بشینی 5 ساعتم توضیح بدی آقا این تو اینو داری، یا انکار میکنه از دستت ناراحت میشه یا از کلیسا هم میره، اصلا نخواستیم. شما به من چه کار داری؟ شما تازه میگه قضاوت هم کردید، یه مشکلش هم بگید، میگه خیلی شما، تو میگه قضاوت نگو، خودت الان قضاوت هم کردی، مشکلم رو گفتی. حتی معنی قضاوت کردن رو نمیدونیم. میدونیم که کلام خدا میگه که، حالا به اون میرسم، که قضاوت کردن تو چه شرایطی باید این کار رو انجام داد. متی 7:37 آیه 3-5 میگه که اون تیری که میخوای از چش دیگران در بیاری، تو کاه رو تو چش خودت اول در بیار و بعد اون تیر رو از چش دیگران بیرون بکش. متی 7:37 آیه 3-5 میگه چون است که خس را، کاه را در چشم برادر خود میبینی و چوبی را که در چشم خود داری نمیبینی. مسیح جان، تو فرهنگ ما رو خیلی خوب یاد گرفتی.
یا چگونه به برادر خود میگی اجازه بدم خس رو از چشت بیرون آورم. خیلی راحت میخوایم دیگران رو درستشون کنیم ولی خودمون رو درست نمی کنیم. نمیریم جلو آینه ببینیم یه چیز بزرگ، یه چه تیر بزرگ تو چشمونه. مسیح اینجا خیلی طنز رو میاره، میگه ای ریا کار، ای ریا کار. مسیح شوخی نداره، ای ریا کار. و خیلی مواقع مسیح وارد کلیساها و ایمانداران بشه اینو بعد بگه، با درد میگه. مسیح اینقدرم وقتی میگه ای ریا کار فکر نکنید مسیح ما خشنه. مسیح که جانش رو برای ما داد، وقتی این کلمه ای ریا کار رو میبینیم میگیم این چقدر مسیح خشن شد. نه، مسیح داره با درد میگه و داره ما رو تکون میده، میگه ریا کار بیدار شو، من برای تو جان دادم. ای ریا کار بلند شو، خودتو ببین، تو ریاکاری داری میکنی. اول چوب رو از چش خود بیرون کن و بعد اون موقع خواهی دید که خس رو از چش برادر خود در بیاری. ریشه ما فرهنگیه، ریشه ما یک ارزش ها و یک رفتارهایی که در ما جا گرفته و وارد کلیسا میشیم انقدر در ما جا گرفته، کلام هم میخونیم رد میشیم، میگه به به چقدر آره، مسیح میگه یک دیگر رو ببخشید، مسیح میگه قضاوت نکنید، چقدر قشنگ، ولی پشتش داریم قضاوت میکنیم. باید بیدار شیم و ریشه رو که پیدا میکنیم راه حلش هم پیدا کنیم. راه حلی که در کتاب مقدس میبینیم یک، که این خود ضد فرهنگ ماست، این قسمت ما نداریم، قبوله، مسئولیت خود. یک، این بزرگترین عامل تبدیله، این شروع تبدیله. میخوای خانوادت عوض شد، میخوای ازدواجت درست شه، خودت مسئولیت قبول کن. تا وقتی میگی همسرم 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 هیچ چیزی اتفاق نمیافته، ولی وقتی از خودت میگی من باید چه کجا عوض شم، اون موقع امیدی برای ازدواجت هست. تا وقتی میگی که دیگران باید عوض شن، برای کلیسای تو امیدی نیست. قبول کن که تو نقش داری، در خرابیش نقش داری، در شفاش هم نقش داری. تلخ نشو، اون جایی که خدا تو رو میگذاره تو اون باشه که خدا میخوای، به شرایط تو رو تعیین نکنه. وقتی یوسف رو میبینی زندگیشو تو همه بلاهایی که بود، تو هر بلایی که رفت، تو هر حوزه‌ای که بود، تو هر شرایطی که بود، خیلی راحت میتونست بگه. تو زندان میتونست بگه برای جلوی جانیا انداختی بابا، اینا خیلی وضعشون خرابه. هر جا که خدا یوسف رو گذاشت، مسئولیت خودش رو پذیرفت، گفت مهم نیست اینجا زندانیان انواع اقسام جانی و گناهکار اینجا هستن، مهم نیست این زن ارباب من چه کار میکنه، مهم نیست که برادرای من چه کار کردن، من مسئولیت خودم رو میپذیرم. و میدونی چه کار کرد یوسف؟ یوسف تو هر شرایطی که بود مسئولیت خودش رو پذیرفت و گفت من در این شرایط بهترین خودم رو میدم، من بهترین مرد خدا. تو اون زندان اتفاقا وقتی تاریکی هست نور خیلی خودش رو نشون میده، تو خود زندان و یوسف تو اون زندان، تو اون شرایط کثیف خودش رو نشون داد. چرا؟ چون استانداردهای خودش نگه داشت، نگو بابا این خود منو گذاشتی بین اینا، اینا ایماندارم نیستن، اینا منو پایین میکشن. یوسف گفت تو تاریکی تو زندان منو گذاشتی، من هنوز همون یوسفم برای تو، من بهترین خودم رو انجام میدم. هر جایی که خدا تو رو گذاشته، تو خانوادت، در با رابطت با همسرت، با بچه ها، تو کلیسا، تو سر کارت، هر جا هستی نگاه نکن اینا کیان، اینا چرا اینطوری هن، اینا غیبت میکنن، اینا دستبندی میکنن، اینا مسیحی نیستن، به این نگاه نکن. تو باش این قانون الهی، تو باش، بهانه نیار، خودفریبی نداشته باش. غلاطیان فصل 5 رو میخونیم. غلاطیان فصل 5 میگه که ما اگر همدیگر رو بگزید و بخورید، 5:15، همدیگر رو بگزید و بخورید با حذر باشید که مبادا از یکدیگری هلاک شوید. میگه شوخی نگیرید، شما اینطوری به مسیحیان داره میگه، میگه همینطوری همدیگر رو میگزید یه دفعه نابود میشید، تموم میشید. و بعد در فصل 6 میگه که ای برادران، کسی به خطایی گرفتار میشه، شما که روحانی هستید، چنین شخص رو به روح تواضع اصلاح کنید. میگه میبینید اول چوب از چش خودت در بیار و بعد با این روحیه همدیگر رو اصلاح کنید، با محبت اصلاح کنید. حقیقت با محبت جواب میده. یه چیزی هم تازه ببینی، اول باید رو خودت بعد کار کنی و بعد اگه چیزی هم میبینی نه یا برو بزن، بکوب، خورد کن. حقیقت با محبت جواب داده میشه. محبت چی میگه؟ من میگه من یه چیزی در تو دیدم ولی نه برای کوبیدنت، من این چیزی که در تو خودتو میزنه و کلیسا رو میزنه، بذار کمکت کنم و دلم برای تو میسوزه، دلم برای تو هست، من ضد تو نیستم. محبت میگه من بر علیه تو نیستم، من با تو هستم. هر موقع طرف احساس کرد که بر ضد او هستی، بدون هنوز پیغامای محبت رو بهش ندادی. محبت میگه اگر هم دارم میگم من با تو هم، میخوام عوض شی، میخوام برکت بگیری و عامل برکت باشی. میگه بارهای سنگین یکدیگر رو متحمل شوید و بدونید شریعت مسیح رو، شریعت مسیح محبته، شریعت مسیح رو به جا خواهید آورد. زیرا اگر کسی خود را شخصی گمان برد حالا که چیزی نباشد، خود را میفریبد. این تو خودفریبی تو ما خیلی زیاده. فکر میکنیم خودمون مشکل نداریم، خیلی هم داریم. فکر میکنیم از دیگران بهتر میدونیم، نمیدونیم. سرمون میشه نمیشه. ما مسیح خوبیم نیستیم. دیگر مسیح خوبی نیستند. تو هستی؟ آبر که شما خب ما انسانیم دیگه. همینو برای دیگران به کار نمیبری که خب اونا هم انسانن. استاندارد دوبل فرق میکنه. برای دیگران خیلی بالا، برای خودم حالا که شما داری خود شما کوتاه بیای دیگه. ما انسانیم دیگه. حالا عصبانی شدم، فوش دادم، حالا فرق نمیکنه. غیبت خوب به همه همه غیبت میکنن دیگه. بیایم از اون آزاد شیم تا یک نسل جدید. من امروز دعوت میکنم از مسیحیانی که میخواید نسل جدید مسیحیان باشید در ایران. میخواید؟ درد دارید؟ یا میگه هست دیگه، حالی که شما بگیم بخندیم. اگر درد داری و میخوای مسیحی باشی که خودت، خانوادت، دوستانت و ایران رو عوض کنی، تو رو دعوتت میکنم در مدرسه ما بیا. مدرسه ای که داری، مدرسه ما درس نیست که بشینی قلم کاغذ، اونم درسش هم هست، ولی اینه که تبدیل بشی و عامل تبدیل بشی، آزاد بشی از بندهای فرهنگیت. چجوری بعد آزاد شیم؟ قبول مسئولیت، بعد خوندن کلام به عنوان آینه. ما خیلی کلامو میخونیم، به به میکنیم، رد میشیم، او چقدر قشنگ میگه جوز اینجا، به چقدر مسیح قشنگ، چقدر کلام خدا. نمیایم میگیم این مثل آینه بعد کثیفی منو نشون بده، بعد منو عوض کنه. خوندن کلام اون اشکال داره. بیاد جدی باش در خوندن کلام، بگذار این کلام آینه تو باشه، بگذار این خداوند مشکلات تو رو بگه و عوض شو، چون قدرتش رو هم میده. روح القدس به ما قدرت میده که عوض شیم. هللویا، هللویا. وگرنه فقط اشکالو بگو، بدبخت بدبخت بدبخت، تو اینی، تو اونی، تو اونی، همش روحمون هم خراب میشه. بله ما ایرانی ها اینیم، بله کلیسا اینه، بله ما مسیحیان اینیم. هی بدیارم بگی ولی راه حل نداشته باشی، میذاریم تو سر خودمون. راه حل هم نداریم، ولی راه حل هست. راه حل روح خداست که میگه ثمره روح محبت، خوشی، قدرت، سلامتی، حلم، مهربانی، نیکویی، ایمان، تواضع و پرهیزکاری است. راه حل هست. خدا میخواد ما عوض شیم. خدا میخواد از این روح قضاوت آزاد شیم، به جای اینکه بگیم دیگران دارن حال منو میگیرن، دیگران دارن محیطو تعریف میکنن، بگیم من قدرت دارم، من محیطو تعریف کنم، من میتونم تاثیرگذار باشم در هر جایی که رفتم با هر کسی. من مسئول خودم هستم که من روحانی باشم. هر چقدر اطرافیان من بد و غیر روحانی و تاریک باشن، اتفاقا نور من بهتر، تازه مسئولیت من بیشتر. خداوند من رو گذاشته. بعضی از کلیسا میاد بیرون میگه این کلیسا مشکل داره، این کلیسا محبت نداره. خب تو که محبت داری وایسا یادشون بده، وایسا یادشون بده اینا ما متعهد نیستن. تو خیانت میکنی، تو که متعهد هستی، تو که سرسپرده مسیح هستی، خیانت میکنی از جمع اونا میای بیرون. چون یه نمونه بد داشته باشن جلوشون، اگه هستی نشون بده. مشکلی اینه که ما هم نیستیم، فقط اعتراض میکنیم میایم بیرون، خودمون رو نمیبینیم که بابا ما هم جزء همین مسئله هستیم. میخوام امروز با هم دعا کنیم، توبه کنیم، بگیم خداوندا، ای خداوند تو، من اعلام میکنم، من این پیغاما رو میارم، امیدوارم مثل یک چاقوی جراحی بره تو ولی برای شفا بره، درد داشته باشه ولی درد شفا بیاره. حقیقت رو میگیم تا حقیقت ما رو آزاد کنه. چند نفر میخواید؟ چند نفر میخواید عوض شی؟ چند نفر میخوای من برای کلیسا و ایران نمیگم، از خودت، از خانوادت شروع میشه، از همون جمعی که دوره برت هستن، از اونجا شروع میشه. ولی مسیح میپرسه چند نفر میخوای؟ کی میخواد؟ هر که میخواد. اگه میخوای بمونی در اون بچگی ها، اول قرنتیان 13 میگه وقتی بچه بودم مثل بچه فکر میکردم، ولی حالا که بالغ شدم افکار بچگانه رو کنار گذاشتم. فکرهای بچگانه رو کنار بگذاریم، بیایم در مسیح بالغ باشیم. خداوند دعا میکنم، با من دعا کنید، بگید خداوند این روح رو، روح قضاوت، روح محکومیت، روحی که دیگران رو میبینه ولی مسئولیت خودش رو قبول نمیکنه، توبه میکنم، توبه میکنم ای خداوند، توبه میکنم، کنار میگذارم ای خداوند، من نمیخوام این در من باشه. خداوند به من ضربه زده، به اطرافیانم ضربه زده ای خداوند، این خودفریبی رو در من ببین، بگیر که دیگران رو میبینم ولی خودم رو نمیبینم. ای خداوند به من رحم کن. و ای خداوند اینو از روی ضعف نه، از قدرت خداوندو میخوام طوری در ایمان قوی باشم که عامل باشم، نور باشم، نمک باشم، عامل تبدیل باشم. حتی اطرافیان من اگه ضعیفن من میخوام قوی باشم، اونها مسیحی نیستن من باشم، اونها بی محبتن من محبت باشم، اونها دروغگوان من راستگو، اونها متظاهر من رو راست. ای خداوند به قوت تو که در من هستی میخوام در این دنیای تاریک نور باشم. خدا من با من دعا میکنید، بگید، بگید میخوام، توبه میکنم این فکرها رو، این روحیه رو رد میکنم، اینو نمیخوام، نمیخوام این روح. خدا من میخوام فرزند شایسته تو باشم ای خداوند. و چه زیباست ای خداوند با تو راه رفتن، چه زیباست وسیله دست تو شدن، چه زیباست در قدرت زندگی کردن به جای اینکه در ضعف زندگی کنم. خداوند چقدر زیباست از اینکه دیگران نتونن حال منو بگیرن، من به اونها حال بدم ای خداوند. خداوند شکر میکنم این قدرت در من هست، روح القدس تو در من هست، من میتونم متفاوت باشم، من میتونم بر دیگران، بر مسیحیان دیگه تأثیر بگذارم و میخوام خداوند. در نام عیسی مسیح، آمین.